ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، نوروز و سال نوتان تبریک. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و مهمان آزادی را خواهید شنید، اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اداره رئیس جمهور بایدن به یک توافق با جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان دست یافت که به اساس آن شمار ویزاهای اقامت در این کشور برای افغانهایی که با مأموریت نیروهای آمریکایی در افغانستان همکاری کردند افزایش می‌یابد. کانگرس قبلا 38500 ویزای خاص مهاجرت SIV به افغانهای واجد شرایط منظور کرده بود و انتظار می‌رفت این تعداد ویزاها تا سال روز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه آگوست آینده تکمیل شود. مایک مکال جمهوری خواه رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت که به اساس توافق جدید و 12000 افغان دیگر ویزاهای آمریکا داده می‌شود. اداره بایدن و دموکراتان در مجلس سنا خواستار 20000 ویزای دیگر شده بودند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش ذکر شود به خبرگزاری رویترز گفته که حدود 80000 افغان برای رفتن به آمریکا درخواست ویزا کردند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش باران و برف در 17 ولایت افغانستان خبر داده است. بر اساس اعلامیه این وزارت، امروز اول حمل سال 14 شمسی در ولایت هرات، فرا، نیمروز، هلمند، قندهار، زابل، رزگان، غزنی، دایکندی، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنگان و بامیان برفباری و باران پیش بینی شده است. دیروز آخرین روز سال 14 برخی مناطق افغانستان شاهد برفباری های شدید بود. کمیته بین المللی المپیک IOC روز سه‌شنبه اعلام کرد که روس‌ها و بلاروس‌ها اجازه نخواهند داشت که در رسم گذشت ورزشکاران در مراسم افتتاحی بازی‌های المپیک پاریس به تاریخ 26 جولای اشتراک کنند. بنابر تصمیم این کمیته که به دنبال تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 اتخاذ شد، ورزشکاران این دو کشور که به این مسابقات راه می‌یابند مستقلانه و بدون پرچم و سرود ملی کشور خود در این رقابت‌ها اشتراک خواهند کرد. برخلاف مراسم قبلی که در داخل یک استودیوم انجام می شد، قرار است هزاران ورزشکار در این رسم گذشت توسط کشتی ها در دریای سن به سمت برج مشهور ایفل حرکت کنند. و پیترو ناورو مشاور دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به دلیل جرایم مربوط به حمله 6 جنوری آشوبگران بر ساختمان کانگرس آمریکا روز سه‌شنبه زندانی شد. ناوارو اولین مقام ارشد اداره ترامپ به دلیل سرپیچی از ارائه برخی اسناد به کمیته کانگرس که در مورد شورش حامیان ترامپ تحقیق می‌کرد، به 4 ماه حبس محکوم شده است. ناوارو قبل از رفتن به زندان در صحبت با خبرنگاران شکایت کرده، گفت که از سیستم قضایی به گفته وی به حیث اسلحه استفاده می‌شود. پایان اخبار.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. جوانان در قسمت سرسبزی کشور چه نقشه دارند و آنها چگونه می توانند در سرسبزی و خصوص نهالشانی سهم داشته باشند؟ در این هفته در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را در سهمگیری غرس نهال می شنویم و در قسمت دوم برنامه با یک جوان موفق که کارهای رضاکارانه انجام می دهد آشنا می شویم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. غرس نهال یعنی سرمایه گذاری بالای طبیعت. این روزها هوای زمستانی جایش را اندک اندک به گرمای معتدل بهاری می بخشد. این تغییر تدریجی حکایت از آمدن فصل بهار دارد که سیمای سپید زمستانی را با لباس سبز آراسته و فردای بهتر را نوید می دهد. سبزینگی بهار و زیبایی فصل تراوت طبیعت زمان برجسته‌تر از پیش جلوه نمایی نموده که صفحه آن با زیبایی تمام بر روی موجودات گشوده می شود که انسان به عنوان اشرف مخلوقات و دوستدار زیبایی نیز در بهتر ساختن طبیعت سهم گرفته و هر فرد در محیط پیرامون خود به نهالشنی بپردازد. نجیب الله یک تر از جوانان شهر کابل است. او می گوید همه ساله خودش در جاهای مناسب و خانهش نهال غرس می کند.
معمولا در آستانه بهار و فرارسیدن فصل نهالشانی ما همه ساله در بخشهای مختلف در رودن باغها، موته ها و بخش های هزویلی ما که مثلا گنجایش نالشاندن را داشته باشد در بخش های مختلف نال های سمردار و بی سمر را می شانیم تا بتانیم از یک بخش از خودشان استفاده کنی و در بخش های دیگر از طبیعت زیبایشان و از اکسیژنی که بر ما آماده می سازه و از پاک بودن ای که مثلا از هوای حولیده ما رو مثلا دور می سازه بس بناهن یک در فصل نهالشانی یک ضرورت جدی هست که ما در بخش های مختلف در بخش نهالشانی سهم باشیم و در بخش ای که مثلا بتانه طبیعت خود زیبا بسازیم و چهار اطراف خود زیبا بسازیم پس نیاز ما برام است که ما بتانیم مثلا در بخش نهالشانی سهم بیشتر بگیریم. شما ببینید امروز بیشتر شهرهای دنیا از آلودگی هوا اونا رنج میبره، تمام کشورها با این مشکل روبرو هست و اگر ما سالانه اگر یک نال دو نال میشونیم هیره مثلا به ده ها تن برسونیم میتونیم مثلا در این یک مبارزه خوب در بخش آلودگی هوا داشته باشیم. پس بناهن ضرورت اشد است که اما ما سهم باشیم و سهم خود در این فصل بهار ای باشه سهم ما که مثلا ما بتونیم نفر حداقل چند نهاله در چهار اطراف ما که ضرورت است یعنی وجود از یاک مثلا ما داشته باشیم بر طبیعت خود بر بخش هایی که بر ما ضرورت است در این بخش ها ما بتونیم مثلا یک کاری بکنیم. بنابراین من تقاضا هم دارم از تمام مردم و همشهریان خود که در بخش های مختلف و خصوصا جایی که مثلا ضرورت است آنها نهال را بشاند و بر حلاوزی که نهال را بشاند در بخش نگهداریش هم باید سم داشته باشد چون نهالشانی در بخش نگهداریش خیلی مهم است و اگر توجه خاص نگیره و پس خشک میشه و از بین میرود. برای اینکه مثلا یک درخت را ما بتونیم بزرگ کنیم و اکسیژن از تازه بکنی از طبیعت خود زیبا بکنیم بهتر است وقتی نهال میشانی از او که در بخش آبیاری و در بخش های دیگه از او هم توجه بکنیم تا او بشه که حداقل بزرگ شود و از ما استفاده کنیم.
شاکر سنگی میگوید هفته گذشته با دوستانش در محوطه یکی از مکاتب که در نزدیکی خانه‌اش موقعیت دارد چندین نهال به مصارف شخصی خود غرس کرده است.
در قسمت نهالشانی ما هفته قبل تصادف در کنار نزدیکی خانه ما مکتب است. باز ما یک دو سه نهال همراه با دوستا گرفتیم و در محوطه مکتب شاندیم. یکی به خاطر از اینکه اکسیژن تولید میکنه و دیگه به خاطر سرسبزی و قشنگ شدن اونم و اجتماع و جامعه کوچک ما زندگی میکنیم خیلی مؤثر است. تنها جوانان نه بلکه تمامی افراد جامعه باید درک بکنن که باید ما شما یک جامعه سرسبز داشته باشیم و این یک مسئولیت است که ما بتانیم حداقل هر کدام ما توان 100-200 افغانی را داریم که یک نهال بگیریم و یک جای غرس کنیم تا او باعث سرسبزی شود و باعث پاک شدن هوا شود.
شاکر همچنان میگوید مدت زیاد می شود که هر سال با آمدن بهار نهال غرس می کند. او در مورد خاطره غرس اولین نهالش به ما چنین گفت.
ما از زمانی که ما صنف 8 بودم از یک مکتب به مکتب دیگر که نقل مکان کردیم و خود تبدیل کردم اونجا مدیر مکتب گفت که تافیتان چی است و ما یک درخت بود به نظرم درخت غیر مسمر بود بام. او را بردم در سطح مکتب او را غرس کردم و معمولا 3-4 سال میشه که دولی و بعض گلها و سرسبزی همه ساله دیگه معمولا چون فضای مکتب ما خیلی قشنگ شده، هر کسی که رفته گلدان برده، بعضی کسا درخت نهالای مسمر برده، یک طرف شبیه بینی خیلی گلدانای قشنگ است و طرف دیگه شبیه بینی درختایی است که مسمر است، مثلا شفتالو است و سیب است و انار است و از این چیزا. باز ما هم که دیدیم طبعا انگیزه آدم میگیره، باز ما هم یک درخت بردیم، یک نهال.
غرس نهال صدقه جاری است. روی نادقیق می گوید هر کس نهال را غرس کند و آن نهال میوه کند و از میوه آن استفاده کنند، اجر و ثواب زیادی دارد.
قسم خودتان می فهمی حدیث مبارک است، میگه هر انسان، هر بنده که یک غرس نهال کنه و او میوه کنه، اگر از برگش حیوانات استفاده کنه برشان اجر است، و اگر از میوهش انسان هم استفاده کنن برشان اجر است، انس و خودشان یک پاداش، یک صدقه است برشان. با ایندیشن تا فعلا خو ما سهم داشتیم و پیش خانه ما و بیرونا سهم نداشتیم. ما بر جوانای گفتنی را دارم که نهال بشانن، خرس کنن، در پاکی و صفای شهر میتونن سهم داشته باشن و از هوای آلودم جلوگیری شوام، نهالی که امسال است و بسال و دیگه سالا کلان شده میره و هوا را از آلودگی نجات میده.
روی نادقیق میافزاید جوانان نه تنها در غرس نهال سهیم باشند، بلکه باید در کنار غرس نهال در نگهداری آن نیز سهم بارز داشته باشند.
خب به نظر من این است که یک کس که مسئولیت یک چیز را بر گردن گرفت باید تو را به دوش داشت، باید از او مراقبت کنه. روز بیایه یا هر روز نمیتونه، هفته ده هفته روز جمعه بیکار هستن، میتونن از او خبرگیرا باشن که هست یا نیست، شکسته نشکسته، کلان شده نشده، برکت نکرده، آب داره نداره. مسئولیتش هست باید تا یک حدی که میتونن از او مراقبت کنن تا یک شاروالی پیش بیایه و آبیاری کنن، یا خودشانو میتونن با یک آفتابه او یا یک بشکه او را نهال خود آب بده.
عبدالوارث سیغانی استاد پوهنتون میگوید جوانان خود نمادی از سرسبزی هستند و آنها می توانند با غرس یک نهال پیام خود را به عنوان نویدی از بیداری و آگاهی بدهند.
جوان خودش در واقع نمادی از سرسبزی است، نمادی در واقع از بیداری و نمودار شدن، یعنی در واقع ترقی یک کشور است. پس جوانان نقش خود را در این زمینه، پیام خود را اینطور برسانند که هر شهروند و هر جوان برای غرس یک نهال نقش بگیرند، سرسبزی را با توسل و انرژی که دارند در واقع در درون جامعه یک پیام را ارسال بکنند. این پیام در واقع نوید بوده باشه برای آگاهی و بیداری نسل جوان ما.
منان اشکریز باشنده شهر کابل است و در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل. او از جوانانی که نسل آگاه کشور است می‌خواهد تا در پروسه نهالشانی سهم گرفته و هر جوان یک نهال را مسئولیت خود دانسته و غرس نماید.
نقش جوانان در پروسه نهالشانی خیلی ارزشمند می‌باشد، چون جوانان نسل آگاهی هستند و می‌فهمند که یک نهال زندگی چندین فرد را نجات میده. زمانی که ما یک نهال غرس میکنیم، توسط از او زندگی چندین فرد را ما نجات میدیم. پس بیایید جوانان عزیز، همه ما با هم یک نهال از خاطر خود و یک نهال از خاطر نسل آینده خود غرس کنیم، تا بتانه هم به سرسبزی محیط و ماحول ما بیفزایه و هم بتانه به محیط زیست ما کمک کنه که ما در یک محیط پاک و صفا زندگی خود را سپری کنیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
مزه تو وقت شدم به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مسائل نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، اون را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه در مورد جوان موفق و پرتلاش می شنویم که مصروف کارهای رضاکاران است، همچنان تدریس می کند و به جوانان انگیزه دهی می کند. این جوان موفق صدام نوری نام دارد. خودش مکتب و تحصیلات خود را در کابل به پایان رسانیده است.
ما از یکی از لیسه های خصوصی شهر کابل، از لیسه مهرآبادین، از فارغ شدیم و ما در پالوی ازی که مکتب میخواندم اون وقت در کورس های مختلف، در آموزگاه های مختلف، در پالوی ازی که خودم آموزش را فرا گرفته بودم، باز بعدا ما به تدریس پرداختم و یک مدت زمان را در امو آموزشگاه تدریس میکردم و از یکی از دانشگاه خصوصی شهر کابل در رشته کامپیوتر ساینس فارغ هستم و در پلوی ازی که ما همزمان وقتی که در یک درمو دانشگاه خصوصی کامپیوتر ساینس را میخواندم، در دانشگاه دیگه، در یکی از دانشگاه دیگه یک دوره کوتاه مدت خبرنگاری را تعقیب میکردم یا همون وقت فرا گرفته بودم در پنتون آمریکایی افغانستان، ما برنامه انگلیسی را اونجا فرا گرفته بودم و همچنان بعضی برنامه های کوتاه مدت دیگه بود که ما در پنتون آمریکایی افغانستان که قبلا در افغانستان فعال بود، اونجا ممی یکان برنامه هایی که برنامه های ظرفیت سازی بود اونا را در دانشگاه آمریکایی افغانستان فرا گرفته بودم.
صدام نوری در کنار این که خودش می آموخت و در پی آموختن علم و دانش بود، علاقه زیاده هم به تدریس داشت و یکی از وظایف مورد علاقهش معلمی است. او همچنان در زمانهای مختلف در دوره مکتب به طور رایگان و رضاکارانه تدریس کرده است.
ما همیشه به تدریس پرداختیم، یعنی یک چیزی که زیاد برش علاقه داشتیم و یکی از علایق ما بوده او شغل تدریس یا شغل معلمی یا شغل استادی بوده، چون ما همیشه علاقه داشتیم که چیزی را که ما خودم یاد دارم، چیزی را که ما در درون دارم، همیشه همراه دیگران را شریک بسازم و همراه دیگران حداقل بتونم کمک بکنم از هر راه ممکن، از هر طریق ممکن. ما از زمانی که خودم دانش آموز بودم، در مکتب بودم، ما همو وقتم به تدریس می پرداختم در کورس‌های متفاوت، در آموزشگاه متفاوت، حتی بیاد دارم که به طور رایگان می رفتم و در آموزشگاه تدریس می کردم، مثلا زبان انگلیسی را، کمپیوتر و دیگه مهارت‌هایی را که همون وقت من داشتم، یا مثلا زبان دری را، چون می تانستم بهتر مثلا بتانم بخوانم و به دیگرا حداقل قوی درک بالاتر داشته باشم، حتی در بعضی از آموزشگاه‌هایی که اونا معتبر بودن و من همون وقت کوالیفیکیشن و محدوده سنی که قرار داشتم شاید ایجاب نمیکرد که من استاد باشم، علاقه‌مند به این بودم و می رفتم که به عنوان همکار استادم را از اونا فعالیت داشته باشم. و آخرین موردی که باز برتان اشاره کردم اوی است که فعلا در یک از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به استادی میپردازم.
صدام نوری در گذشته ها و همچنان در حال حاضر فعالیت های اجتماعی زیاده دارد که بیشتر آن در خصوص جوانان و نوجوانان بوده است، که از آن جمله ساخت یک آموزشگاه و برنامه های کمکی و انگیزشی به نوجوانان میباشد.
یک زمان یک آموزشگاه را تأسیس کردم به نام آموزشگاه علمی ادیب، اما فعالیت اجتماعی بود که سازمان رهبران فردا را ایجاد کردیم و در سازمان رهبران فردا ما فعالیت‌های متفاوت را داشتیم. ما به همو جوانای کمرای ما بودند، نزدیک به 200 جوان میرسید، کسای کمرای ما بودند، هم از دختر هم از پسر، و ما در اوج برنامه‌های متفاوت را دایر کردیم. برنامه‌های ظرفیت سازی بود، برنامه‌های دیبیت بود و همین قسم برنامه‌های معلوماتی و آگاهی دهی بود. جوانا را دور هم جمع می‌کردیم، دو یا سه برنامه کمکی داشتیم. یک برنامه کمکی یک سال یا 6 ماه قبل از اینکه حکومت سقوط بکنه یا جمهوریت سقوط بکنه، ما یک برنامه همکاری با بیجاشدگان از کندوز داشتیم که با 173 تن ما لباس گرم زمستانی توزیع کردیم از طریق همین سازمان. ما یک برنامه دیگه کمک به اطفال داشتیم، کمک که در پالوی از اینکه اومدیم ما همو وقت لباس یا جمپرای گرم زمستانی به اطفال کمک کردیم، اومدیم امرایشان صحبت کردیم و اونا را انگیزه دادیم. تقریبا در حدود 50 طفل بود.
این جوان موفق و پرتلاش در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کنار این که تدریس می‌کند، برنامه‌های برای بلند بردن ظرفیت جوانان نیز روی دست دارد.
ما فعلا در یکی از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به تدریس می‌پردازم و در پالوی از او ما یک برنامه دیگر در یکی از دانشگاه خصوصی دیگه که در شهر کابل است برای انداختیم که از طریق از او ما به جوانا و به همنسلای ما ایجاد انگیزه می‌کنیم. هدف کلی ما از ایجاد این برنامه ای است که ما بتانیم به جوانایی که امروز انگیزه و تحرک و امیدشان را از دست دادن، به اونا ایجاد انگیزه بکنیم. ما یک پلتفرم، یک سفور ساختیم، از یکی از دانشگاه رفتیم اجازه گرفتیم جوانایی که در عمو دانشگاه فعلا درس میخوانن یا در دانشگاه های دیگه، اونا رو دور هم جمع بکنیم و به ایجاد انگیزه به اونا بپردازیم و در پالوی زود تلاش میکنیم تا توانایی های از اونا رو بلند ببریم. مثلا ما روی مهارت های دیبیت کار میکنیم یا مهارت های مباحثه و دیالوگ و همچنان روی ازی که چطور یک آدم میتونه خوب پابلیک سپیکر شوه یا سخنرانی در جمع را یاد بگیره. هفته وار یک برنامه یا دو برنامه دایر میکنیم و در این برنامه موضوعات معلوماتی را انتخاب میکنیم و ما مدام در این فکر هستم که برنامه های خارج از کاریکولم درسی خیلی تاثیرگذارتر هستند بالای جوانان نسبت به این که ما بیاییم فقط در همون قالبی که دانشگاه ها امروز ساخته شدن یا در همون قالبی که ما میریم درس میخونیم و خارجی ها برش میگن اکسترا کریکولر پروگرامز. اینی برنامه ها، اینی فعالیت ها، فعالیت هایی هست که یک انسان را میسازه، یک جوان را میسازه، به او توانایی تفکر را میده، به او توانایی تحلیل را میده، به اون توانایی استدلال را میده.
صدام نوری کارهای رضاکارانه را در یک جامعه خیلی ضروری دانسته و نقش جوانان را در آن بسیار مؤثر می داند. او بر رادیو آزادی گفت:
یک زمان وقتی که من از مکتب فارغ شدم یا یک سال از دانشگاه را سپری کرده بودم، من زیاد علاقه داشتم تا در یکی از دانشگاه‌های معتبر بین المللی بروم و درس بخوانم. و وقتی من می رفتم ریسرچ می کردم یا تحقیق می کردم که چطور یک محصل یا چطور یک کسی که دوره کارشناسیش را سپری می کنه و می خواهد شناسی ارشدش بره و اوجه قبول شوه و بخصوص به عنوان اسکالرشپ یا بورسیه، پس کدام نیازمندی ها و کدام ضروریات است، کدام کوالیفیکیشن باید داشته باشه. وقتی ایر مطالعه میکردم باز ما اموجه میدیدم که اونا میگفتن شما باید درگیر فعالیت های اجتماعی باشین و وقت فعالیت های اجتماعی را استاستا شروع کردیم، من دیدم که بطن فعالیت های اجتماعی همو ولنتیر ورک یا کار رضاکارانه و کار داوطلب است. شما باید در جامعه تان به عنوان یک رضاکار فعالیت داشته باشین، شما در جامعه تان به عنوان یک کسی که یک فردی که بدون از اینکه او کدام چشم داشت مالی داشته باشه به کارا و به فعالیت هایی که او تاثیرگذار است، شما باید انجام بدین و فعالیت ها را و باید این فعالیت ها را داشته باشین. به او خاطر اساسا آمدیم و روی آوردیم به فعالیت های رضاکارانه و وقت آمدیم فعالیت های رضاکارانه را دیدیم، شاید یک زمان با واژه ولنتیر ورک آشنا نبودیم ولی ما همون وقت هم ولنتیر ورک میکردیم. قسمی که ما پیشتر اشاره کردم، وقتی ما در آموزشگاه به طور رایگان تدریس میکردم، خود از همون هم میتونه ولنتیر ورک باشه.
امروزه بنابر دلایل مختلف و وضعیت نابسامان کشور بیشتر جوانان بیانگیزه شده و بدون هدف و پیش میروند. صدام نوری میخواهد کارهای زیاده به جوانان که نیروی کار یک کشور هستند انجام دهد. او فعلا روی سه مورد بیشتر تمرکز کرده است.
در سه موردی که من فعلا رویش کار دارم یا سه پلانی که باید روی از اونا کار بکنم، پلان اولی است که ما چطور میتونیم فرهنگ مطالعه را نهادینه بسازیم در جامعه ما. یکی از نیازمندی های جامعه ما، یکی از نیازمندی های هموطن های ما است که اونا باید به مطالعه بپردازن، ما باید مطالعه بکنیم جمعا. در پهلوی از اون نکته دوم این است که ما چطور میتونیم کار رضاکارانه یا کار داوطلب یا همو ولنتیر ورک را بیشتر پروموت بکنیم در جامعه ما و چرا ما نیازمندش هستیم در جامعه ما. چون من فکر میکنم که ولنتیر ورک میتونه یا کار رضاکارانه کار داوطلب میتونه حداقل کمک بکنه به خاطر از اینکه ما از حالت فیلی بیرون شویم، به خاطر از اینکه بتونیم یک جامعه ارتقا یافته یا یک جامعه پیشرفته داشته باشیم. و مورد سوم ای است که ما چطور میتونیم با یک نسل که امروز نسل بی انگیزه است، با جوانای ما و شما که 2/3 از اسن نفوس کشور را تشکیل میده و اونا امروز در حالت عدم تحرک و عدم انگیزه وجود دارن، با اونا ما چطور میتونیم خلق انگیزه بکنیم، خلق امید بکنیم و اونا را بیشتر مسیر دهیم بکنیم و اونا را بتونیم برشان کمک بکنیم که رایشان را بیشتر پیدا بکنند. من میخوام ویدیوهایی که انگیزشی باشه، ویدیوهایی که مسیردهی باشه. من میگم یعنی ادعای زیاد بالا و بلند ندارم ولی حداقل توانایی شخصی که من دارم و همون مسیری را که من خودم طی کردیم و دیدیم که اینی پستی و بلندی ها بوده، حداقلی وقتی برش اشاره میکنیم، حداقلی و همون دانش و نالجی که من در اختیار دارم یا مطالعاتی که میکنم و میتونم یک چیز را از کتابا بگیرم، من میخوام امیر امرای هموطنای ما دوباره پس شریک بکنم.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ای ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19.21 و 25. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مهمان آزادی.
محترمه شریفه سحر، سلام علیکم، به مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین. نظر سایید، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین.
شریفه جان، سحر ما شما را آنلاین تعقیب کردیم، شما آنلاین به بعض وطندارا درس انگلیسی میتین، از او خاطر علاقه گرفتیم که با شما بیشتر آشنا شویم. در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خود معرفی کنین به شنوندای عزیز ما، از کجای افغانستان هستین، کدام سال تولد شدین، تحصیلاتتان چطور آغاز کردین، باز سوالای دیگر هم طرح میکنم. بفرمایین خانم شریفه سحر.
تشکر. نظر صاحب، شریفه سحر هستم، متولد 1988 میلادی، از شهر مزار شریف افغانستان متولد شدم و در مو آوان کودکی ما مجبور شدیم که در وقت جنگ‌های داخلی مهاجر شدیم به کشور ایران و تحصیلات ابتدایی خود در ایران تمام کردیم و تا صنف 8 دیگه 8 ما و شما در ایران خواندیم و بعد از سقوط اول، سقوط طالبا سال 2002، پس برگشتیم در افغانستان به خاطر که فامیل هنوز عشق وطن داشتن و ما هم با آرزوی تحصیل ادامه تحصیل برگشتیم، چرا که در ایران مهاجرین این سهولت نداشتن، مهاجرین افغانستان که درس خود به سویه پیشرفته و سطح دانشگاه ادامه بدن. دیگه با همین آرزو برگشتیم سالای 2003 تا 2016 در افغانستان بودم، تحصیلات خود فامیل کردم در رشته قضا و سرانوالی در یک دانشگاه شخصی در مزار شریف درس ما خلاص کردم، دیپلم خود را گرفتم و بعد از او در کنار درس ما کار هم میکردم، من حیث ترجمان بودم در افغانستان با نیروهای آمریکایی در شهر مزار شریف مدت 3 سال ترجمانی کار کردم و بعد از او مدت 3 سال امروی شبکه بی بی سی در بخش خبرهای آنلاین کار میکردم من حیث جورنالیست و سال 2016 کشور ترک کردم به مقصد سویدن و از او روز به بعد یا دو سال به بعد در سویدن زندگی میکنم. در اینجا هم تانستم که البته هدف ما بود که ماستری خود شروع کنم مستقیم بعد از اقامت، ولی خب بنابرای مشکلات نشد و من مجبور شدم که لیسانس دوم خود در بخش علوم سیاسی از دانشگاه گوتنبرگ شهر کشور سویدن دریافت کنم و انشالله برای ادامه تحصیل برای اخذ درجه ماستری تلاش دارم تا امسال بتانم که شامل دانشگاه شوم برای ادامه تحصیل درجه ماستری خود.
خب خانم شریفه سحر، یک گذشته جالب دارین. اینجا سوال که بر ذهن من خطور کرد ایست که شما هم در افغانستان تحصیل کردین، هم در ایران و هم در ممالک خارجی هم تحصیلات داشتین. یک کمک راجع به سیستم تحصیلاتی معارف در افغانستان و ایران و اگر اروپا کم مقایسه کنین که چی چیزا خوب است، چی چیزا بد است، خاطره تلخ شیرین گپا هست نیست، در رشد شاگردا چی باید شد اگر میخواین بسیار کوتاه بگوین، چون شما هم استاد هستین از طریق آنلاین درس هم میتین، کمک روی سیستم اگر صحبت کنین.
دقیقا من در کنار تحصیل خودم و کار که من حیث ترجمان و خبرنگار کار میکردم، من تدریس هم کردم در مزار شریف، من حیث استاد زبان انگلیسی شخصی در کورسای شخصی درس میدادم. اتفاقا من تحصیلاتی که از ایران داشتم و افغانستان و در سویدن، این خودش باعث شد که من پیش خود مقایسه کنم خیلی زیاد که چقدر فرق است بین کیفیت تحصیل در هر سه کشور. من مدیون در کنار جفاهایی که به حق مهاجرین در ایران شده و مدیون سیستم تدریسی ایران هستم، خودم مدیون میدانم، چرا که پایه و اساس دانش من در ایران گذاشته شد. مثلا ادبیات زبان فارسی را من از پایه در ایران خیلی خوب یاد گرفته بودم. وقتی که من وارد افغانستان شدم و شامل مکتب لیسه در اونجا شدم، مقایسه میکردم خودم و کتفنسی هایم